به نام خدا. سلام و درود و خیر مقدم دارم خدمت دوستان عزیز. به جلسه فری کنفرانس طلوع زندگی با تغذیه طبیعی خیلی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 1 شهریور ماه سال 1402 است. اصلی ترین هدف جلسه طلوع زندگی رساندن پیام تغذیه طبیعی به دوستان تازه وارد به ساده ترین شکل ممکن بر اساس کتاب آقای آوانسیان. چهارشنبه فرمت جلسات تغییر کرده. سخنران ثابت چهارشنبه‌مون آقای دکتر سید حسینی عزیز هستن، دکترای فیزیولوژی دارنشون، به همراه همسرشون خامگی آخر هستن. در هفته قرار یک موضوعی را در موردش برامون صحبت کنن که انشاءالله در کنار کتاب آوانسیان یه مقدارم بیشتر نسبت به ساختار بدن خودمون آگاهی کسب کنن. موضوع انتخابی امروز که قرار جناب آقای دکتر برامون صحبت کنن این هست که بخش هایی از کارکرد مغز و سیستم عصبی ما و ارتباطشان با تغذیه انسان امروزی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر سید حسینی عزیز. با افتخار جلسه رو آغاز می‌کنیم به شما. خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
عرض درود و سلام دارم خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر می‌کنم که در جمع صمیمی شما عزیزان هستم. امیدوارم که جلسه بسیار خوبی رو امروز داشته باشیم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه پشت صحنه روی صحنه کمک میکنن، از جناب یوسفی عزیز، پروانه خانم و خانم الهام و دیگر دوستانی که من شاید اسامیشون رو الان خاطر نداشته باشم. و امروز در رابطه با موضوع مغز صحبت خواهیم کرد. همونطور که در تایتلش خاطر نشان کردیم، بخش هایی از کارکرد مغز چون اینقدر پیچیده است، این مغز با همه سرمایه گذاری که روی این موضوع شده هنوز بخش های کمی از کارکرد مغز رو تونستیم تشخیص بدیم که میتونیم به هر حال شناسایی بکنیم ازش. و اینکه تازه خیلی هم مطمئن هستیم که بیش از مثلا 7-8% بیشتر از کارکرد مغز رو فعلا در اختیار نداریم و هنوز بقیهش ناشناخته است. در نتیجه همون چیزی که الان میتونیم ازش مختصری شناسایی داشته باشیم در این حد این جلسه میشه بخش بسیار کوچکی از کارکرد مغز. حالا در رابطه با به صورت کلی من یه ساده سازی ابتدایی انجام بدم. خب این تقریبا ماده سفید و خاکستری رنگی که 1 کیلو و 200 گرم وزن داره و در یه مایع قوطه‌ور هستش در جمجمه ما که ما بهش میگیم مغز، چیزی حدود 100 میلیارد سلول عصبی یا نورون داره. این 100 میلیارد سلول عرض کردم که بخش زیادیش هنوز کار نمی‌کنه، یعنی ما نمی‌تونیم ازش کارکردهایی رو دریافت بکنیم، ولی همون چیزی که هست رو اینجوری من ساده سازی می‌کنم. ما اگه فرض بکنید یه مجموعه‌ای داشته باشیم که برق تولید بکنه، این برق رو ارسال بکنه از طریق یه سری سیم به یه سری موتور که اون موتورها کارها رو انجام بدن، این قسمتی که برق تولید میکنه اسمش مغزه. واقعا هم همینطوری هستش. یعنی اگر ما حتما دوستان یا عزیزانی تجربه این رو دارن، وقتی میرید به هر حال کاروارتون میفته به پزشکای نورولوژی یا عصب شناسی، مثلا سوزن رو فرو میکنن داخل به هر حال عضلات شما که میگن ما میخوایم EMG بگیریم از شما یا الکترومیوگراف بگیریم. وقتی که شما دستتون رو باز و بسته میکنید به عنوان مثال، اغلبه واقعا ولتمتر تکون میخوره. یعنی ما وقتی که یه عملی رو در بدن اون انجام میدیم، معلومه که جریان الکتریسیته از بدن اون یا جریان برق از بدن ما عبور میکنه. پس این برق رو مغز ما تولید میکنه، اعصاب ما به عنوان سیم اون رو عبور میدن به اندامهای مختلف بدن ما و اندام‌های مختلف بدن ما مثل عضلات، مثلا بخش عمدش مثلا در عضلات هم اون الکتروموتورهایی هستن که این برق رو استفاده می‌کنن و تبدیل به کار می‌کنن. عضلات ما خیلی ماجرای جالبی دارن، مثل آنتن داخل هم فرو میرن. وقتی که برق بهشون وصل میشه، اینا مثل آنتن داخل هم فرو میرن، جمع میشن و برای ما کار انجام میدن. این کار رو عرض کردم که مغز ما الکترونش رو تولید میکنه. این به صورت اختصار فقط یه شمای کلی من از مغز خدمتون دارم که 1 میلیاردیوم کاریه که در مغز انجام میده. ولی حالا یه مقدار هم ظریف‌تر میشیم در اینکه به هر حال اون چیزی که به درد جلسه امروز ما میخوره در کارکرد مغز خدمتون خواهم گفت. اگه یادتون باشه جلسات گذشته در رابطه با پانکراس که صحبت کردیم، من دوباره اشاره کردم، اونجا هم اشاره کردم که ما بدنمون به شکلی عمل میکنه که خیلی دست و دل بازانه رفتار نمیکنه، یعنی مواد رو خیلی با خصاصت در خودش داره، به این معنا که وقتی میخواد یه چیزی رو استفاده کنه از یه جایی ور میداره میذاره یه جای دیگه، باز از یه جای دیگه قطع میکنه یه جای دیگه مصرفش میکنه، از جریان خون گرفته تا حتی ویتامین B12 در بدن ما هی تولید میشه، هی مصرف میشه، دوباره بازجذب میشه. این تولید و بازجذب به خاطر اینه که بدن ما در بهترین حالت خودش کار بکنه. اینطوری مثل ماشین معمولی نیستش که ما 4 لیتر روغن درش بریزیم و اونم فقط تو تشک روغن باشه و همونجا کار بکنه. بدن ما خیلی دقیق و هوشمند مواد رو با خصاصت از یه جایی برمی‌داره یه جای دیگه مصرف میکنه، باز اونجا که کارش تموم شد برش میگرده تو منبع اصلی خودش. چرا اینو میگم خدمتون؟ ما به صورت کلی ساختار مغز ما با 5 تا واسطه عصبی یا با 5 تا ماده خیلی کارهای روزمره زندگی خودمون رو با اون انجام میدیم که مغزمون این کارو انجام میده. اسمشون رو خیلی شما شنیدید ولی من مختصری در رابطه با اینا توضیح خواهم داد، شاید خیلی به درک شما از کارکرد مغز ما کمک بکنه و بعد این کمک بکنه به اینکه شما بشناسید که چرا شما امروز افسرده هستید، چرا امروز حال ندارید، چرا امروز انقدر شنگول هستید، یا چرا بعضی چیزا باعث میشه که در بدن شما اینطور اتفاقات بیفته، یا داروهای از جمله مثلا فلوکسیتین، لاموتریجین، والپراسودیوم، نمیدونم سرترالین، اینا چه کاری در بدن شما انجام میدن و چرا در پخته خوری ما به این داروها نیاز داریم و این داروها معمولا چه اتفاقاتی در مغز ما ایجاد میکنن که اینقدر حال و هوای ما رو میتونن تغییر بدن و ما چرا دیگه بعد از گیاه‌خواری به این داروها بی‌نیاز میشیم. نتیجه میریم به سراغ این موضوع. خب اساس زندگی بشر همونطور که در مباحث قبلی گفتیم بر تنازع بقاست، یعنی زندمانی مهمترین اصل بشری هستش. همونطور که در گیاهان هم گفتم که ما زمانی که یه دونه گیاه رو نگاه میکنیم برای ادامه حیاتش این گیاه گاهی تا صدها هزار تخم از خودش تولید میکنه که ضامن یا در واقع گارانتی کننده چیه اون باشه، گارانتی کننده زندگی اون باشه. همینجوری در گلوتن اگه یادتون باشه گفتم که این گلوتن یه سمه در خودش دوربر خودش نگه میداره که باعث بشه در واقع یک دونه گندم تنازع بقا داشته باشه یا زندگی خودش رو حفظ بکنه. حالا ما هم بدن انسان هم دقیقا هم مغز هم همین کار رو میکنه. مهمترین وظیفش تنازع بقاست، حفظ بقا. این حفظ بقا رو چجوری انجام میده؟ از طریق حس خوب. یعنی همش ما این مغز ما دو سه تا لایه داره که اینا خیلی به سادگی بگم، خیلی ساده بگیم یه مغز خزنده داریم که بهش میگن رپتیلیان برین، یعنی اون مغز خزنده ما مثل مغز موشه، فرق نمی کنه. همه خزندگان و جوندگان ما در سیر تکاملمون مغز خزنده ما شبیه مغز خزنده سوسمارها و به هر حال موش و جوندگان اینا هستش. یه مغز پیشرفته تری داریم که بهش میگن مغز در واقع ارزم به حضورتون لیمبیک سیستم یا همین مغز پستانداران که یکم پیشرفته تر از مغز خزندگانه و این آخرین مغزی که آخرین لایه مغز که همون سلول‌های خاکستری به سلول‌های خاکستری معروف که همین شما میشنیدین اون رو فقط مختص انسان هستش. این سه تا لایه در ارتباط با هم کارهایی رو انجام میدن که ما رو زنده نگه دارن. مهمترین وظیفه‌شون اینه. حالا در چجوری این کار رو انجام میدن؟ هر چیزی به ما حس خوب بده، ما رو به زندگی امیدوار بکنه، در واقع اون این رو تشخیص میده مغز که این چیز خوبی هستش و هی دوست داره همون رو ادامش بده، دوست داره اون رو دریافتش بکنه، اون حالت رو، اون موقعیت رو، اون ماده مصرفی رو یا اون غذا رو، و بر اساس اون چیکار بکنه؟ کار ما رو پیش ببره. ما به عنوان مثال میگم، من عرض کردم که 4-5 تا ماده توی مغز ما هستن که تمام کارهایی رو که در طی روز در زندگی ما اتفاق میفته بخش عمدش رو این 4-5 تا ماده‌ای که من الان اسمش رو میبرم خدمتون اینا به عهده دارن. یکی عرضم به حضورتون که دوپامین هستش که جزء مهمترین ها هستش، که اندروفین یا بتا اندروفین هستش، که اکسیتوسین هستش، که سروتونین هستش و یکی هم ملاتونین هستش، که این پنج تا ماده خیلی نقش اساسی ایجاد میکنن یا ایفا میکنن در نحوه زندگی ما در یا در حال و احوالی که ما از دور اطرافمون احساس میکنیم. این دوپامین در واقع ماده‌ای هستش که همراه با پاداش هستش، یعنی زمانی که ما نیازهامون برآورده میشه، چیزی رو متوجه میشیم یا حس خوبی داریم، در واقع دوپامین در مغز ما زیاد میشه. پس وقتی که ما حس خوبی پیدا کردیم از فهمیدن یه چیزی، یا پاداشی به دست آوردیم که ما رو تشویق کرد، یا یه چیزی، یا گرسنه شدید بودیم اون غذای رو خوردیم و اون سیر شدیم، دوپامین در مغز ما میره بالا، ما حس خوبی پیدا میکنیم. یعنی سیر شدن یکی از علل مهمی که به هر حال حس خوبی به ما میده مرتبط هستش با دوپامین. در شبکه‌های اجتماعی هم مهندسین در واقع IT یا هم مهندسین کامپیوتر اومدن از همین سوء استفاده کردن. این شبکه‌های اجتماعی رو اگر دقت کرده باشین تقریبا همشون بر اساس همین دوپامین طراحی شدن، یعنی همش یه تایتل به شما میدن یا یه عنوان به شما میدن، شما احساس میکنید یه چیزی به دست آوردین، حس خوبی بهتون میده، هی این با این انگشتتون رو این رد میکنید که چیز جدید به دست بیارید، آگاهی جدید به دست بیارید. به این ساختار میگن دوپامین فارم، یعنی مزرعه دوپامین، یعنی تمام ساختار سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی بر اساس دوپامین طراحی شده که شما هی مغزتون دوپامینش بره بالا به علت اون حس آگاهی کاذبی که به شما دست میده، چیزهای جدیدی که میاد، این هی شما رو وابسته میکنه. در وسط این وابستگی یه چیزی برای شما این وسط ها جاگذاری میکنن، تزریق میکنن، یا در واقع یه تبلیغات رو این وسط میذارن، این تبلیغات در کار اونا رو را میندازه، شما رو وابسته میکنه به اون ماده‌ای که اونا دوستان به شما بفروشن، نمیتونن بفروشن، چیزی که میخوان به شما القا کنن از این طریق انجام میدن. ماده دوم اندروفین هستش. این یه ماجرایی داره، من این مواد خدمتتون تک تک میگم، یه مثالی هم براتون میزنم که خیلی براتون ملموس بشه. اندروفین در واقع کارش اینه که جلوی درد ما رو میگیره. قدرت تخدیر کنندگی اندروفین حدود 10 برابر مورفین در مغز ما، که از مغز از هیپوفیز ما ترشح میشه، و چیزی حدود 10 برابر مورفین قدرت تخدیر و قدرت نشئگی آوری داره. وقتی اندروفین در مغز ما میره بالا، ما احساس شنگول بودن میکنیم، احساس بی‌وزنی و احساس خوبی داریم و جلوی درد رو در بدن ما میگیره. کجا کاربرد داره؟ شما وقتی تصادف میکنید، اول ممکنه به هر حال با موتور تصادف کردید، حتی استخونتون چند لایه شکستگی داشته باشه، در حد خرد شدن استخونتون درگیر باشه، ولی شما احساس بدی ندارید، خیلی احساس به همین خاطر میگن وقتی در صحنه تصادف کسی نشسته زمین خورده، میگن تکونش ندید یا مثلا وایسید تا مثلا بیاد اورژانس بیاد، چون بدنش گرمه. این بدنش گرمه در واقع یعنی همین ماجرای دوپامین، ماجرای اندروفین هستش. یه دفعه بدن در شرایط خاص مقادیر زیادی اندروفین ترشح میکنه در حوادث، این میاد به اندازه چندین ویال مورفین در بدن ما حالت تخدیر ایجاد میکنه، بی‌حسی ایجاد میکنه و ما متوجه درد میشه تا مثلا به هر حال بعدی پزشکی و اینا پشت سرش انجام بشه. در اعتیادها هم این اندروفین در واقع نقش اساسی بازی میکنه. کسی که مواد مخدر میزنه، به هر حال تریاک مصرف میکنه، هروئین مصرف میکنه، یکی از اساس کارش مربوط به همین اندروفین هستش. به این معنا که ما وقتی در حالت عادی هستیم، مثلا یه نخود تریاک مصرف میکنیم یا هروئین مصرف میکنیم، این در واقع اپوئیدهای مغز ما که از همین خانواده اندروفین هستش، سطحش میره بالا و شخص احساس نشگی بهش دست میده و حس خیلی خوبی بهش دست میده و دوست داره دوباره اینو تکرار کنه، دفعه بعدم تکرار بکنه. خب بدن ما متاسفانه یا خوشبختانه رگولیشن داره، کانتور داره. به معنی که مثلا شما الان فرض بکنید میزان، حالا یه عدد میدیم، مثلا میزان بتا اندروفین خون شما مثلا، یا اندروفین خون شما مثلا 10، وقتی تریاک مصرف میکنید یا هروئین مصرف میکنید، میکنیدش 12، این 12 نشگی میده به شما. دفعه بعدم امروز شما زدین نشئگی بهتون داده، حس خوبی داره، فردا صبح هم وسوسه میشین دوباره همون حس رو تجربه کنین، دوباره دو واحد بهش اضافه میکنین، 10 رو میکنین 12 دیگه. این همشون هم نیمه عمر دارن در بدن ما، یعنی اندروفین، دوپامین، عرض کردم که بدن ما خیلی خسیسه، اینا رو ترشح میکنه در مغز ترشح میشه، بعد از مثلا 18 دقیقه 16 دقیقه 22 دقیقه بعضی 3 ساعت بس یک طول عمرش داره، اینا از بعد اینا دوباره جذب میشن با سرعت، یعنی یه سیناپس اینا رو ترشح میکنه، اون یکی یه دریافت کننده هم رو داره ساعتش رو نگاه میکنه، 6 دقیقه بعد همه این چیزایی رو که در مثلا شکاف بین سیناپسی ریخته شده یا همون جایی که قرار بوده اینا کار خودشون رو انجام بدن تو فضاش، حالا ما میگه فضا سیناپس هم به کار نمیبریم، توی فضایی در مغز اینا ترشح میشه، 6 دقیقه ساعتش رو نگاه میکنه، بعد مأمور جمع‌آوری 6 دقیقه بعد همه اینا رو جمع‌آوری میکنه که اینا یا اثرش تموم بشه، چون دیگه بدن ما اینجوری نیست که روی مود بمونه همیشه، بلافاصله بر اساس شرایطش ترشح میکنه و جمعش میکنه، بازجذبش میکنه. حالا ماجرا اینجوریه که به محض اینکه این عدد ثابت اندروفین 10 در مغز ما به 12 رسید و دو روز یک و نیم روز دو روز 12 تکرار شد، مغز ما میاد میگه چک میکنه دیگه، میاد دماسنجشو میزنه، میاد اون وسیله مترشو میزنه، میبینه این همیشه باید 10 میبوده چلا الان 12 است، از اون دوتایی که خودش همیشه تولید از اون مقادیر 10 تایی که خودش تولید میکرد دوتا کم میکنه، یعنی مقادیر رو میاره میرسونه به 10ش، به 10 کاهشش میده. خیلی خوب، شما هم دیگه هر روز دو جلسه تریاک زدین از 10 بردین به 12، حالا بدن دوتا کم کرده، حالا اون دوتایی رو که شما هر امروز زور زدین اضافه میکنین، چون بدن 10 رو کرده 8، بازم شما 10 تا داری دیگه، یعنی 10 بوده شما کردیش از یه جسم خارجی، از تریاکی که مصرف کردیش کردیش 12، حالا بدن میبینه 12 است، خودش اونجور رو که تولید میکنه دوتا کم میکنه، باز میشه 10، بازم میرسه شما دیگه، حالا که مواد میزنی دیگه تحریکت نمیکنه، دیگه نشأت نمیکنه، به جای 2 واحد باید 4 واحد بزنی که باز بکنادش 12، باز تا شما 12ش میکنید بدن دوتا کم میکنه، انقدر این روند ادامه پیدا میکنه که اندروفین درونزاد بدن به صفر میرسه. بعد شما هر جلسه یا هر روز صبح باید 10 تا به بدنت وارد بکنی، بعد دیگه اون 10 تا به مرور باز دوباره گیرنده ها رو خراب میکنه، دیگه 10 تا هم نمیتونه جذب کنه، شما باید 12 تا وارد بدنت بکنی و این ماجرا تکرار میشه که یه شخص کاملا درگیر به این موضوع میشه. حالا ماجرای اصلی اینجاست که ما در حالت عادی الان شما بزرگواران دارید این جلسه کنفرانس رو گوش میکنید، روی باسنتون نشستید، روی عضلات باسن یا باتوک نشستید، ما اگر اندروفین درونی درونزاد نداشته باشه بدنمون یا مورفین درونی نداشته باشه، همین که وزنمون میفته روی عضلات باسنمون، عضلات باسن دردناک میشن، یا شما معدتون داره کار میکنه، حتی معده وقتی کار میکنه اگه ما اندروفین نداشته باشیم معده درد میگیریم، یعنی عضلات معده که دارن پنجه میکنن مواد داخل معده رو حلش بکنن، همون اگه این اندروفین همیشگی که بعد مغز خودش میسازه در بدن وجود نداشته باشه، ما دچار درد در معدمون میشیم. به همین خاطر هستش در دوران ترک معتادا میگن تمام بدن ما درد میکنه، تمام بدن ما درد میکنه، از معده گرفته تا از عضلات نگهدارنده ستون فقراتش گرفته تا عرضم به حضورتون عضلات ریز انگشت تا، همه درد میکنه، به خاطر اینکه ما به صورت معمولی مثل یه معتاد بدنمون خودش همیشه مواد مخدر تولید میکنه، این اندروفین ماده مخدر دیگه همیشه تولید میشه، با اتفاقاتی که ما براش ایجاد میکنیم با مصرف مواد مخدر، ما اینو میاریم پایین، خشکش میکنیم این سرچشمش رو، و بعد همش باید از بیرون وارد بکنیم، وگرنه همیشه بدنمون دردناک هستش. پس اندروفین هم کارش این بود، عرض کردم وقتی هم تصادف میکنیم این مقادیرش میره بالا، مثلا شوتینگ اندروفین در واقع شوتینگ میکنه، میاد کلی در بدن ما تولید میشه و ما رو بی‌حس میکنه و ما درد احساس نمیکنیم تا به سیستم پزشکی برسیم. مورد بعدی که اون ماده بعدی که بسیار هم نقش زیبایی در بدن ما داره اکسیتوسین هستش که از مغز ما ترشح میشه، معمولا این در شیردهی در مغز خانم ها، از مغز خانم ها وقتی که در واقع عمل مکیدن توسط کودک صورت میگیره این اکسیتوسین ترشح میشه، و به این اکسیتوسین در واقع اکسیتوسین میگن هورمون در واقع چسب یا گلو هورمون یا هورمون چسب که باعث چسبندگی انسان‌ها به هم دیگه میشه، اصلا این طبیعت این رو در مغز مادر تعبیه کرده که به بچه خودش بیشتر وارسی داشته باشه، وارسی بکنه. بین مادر و فرزند این مکیدن باعث میشه که اکسیتوسین افزایش پیدا بکنه و یه علقه بسیار زیادی بین مادر و فرزند ایجاد بشه و یه هوا بسته یه خیلی قوی بین اینها صورت بگیره. و این اکسیتوسین در واقع وقتی شما آدم گرم اجتماعی هم هستین، اکسیتوسین نسبت به آدم معمولی بیشتر هستش، چون ایمنی در روابط رو میاره. حالا به صورت جانبی باز توضیح بدم که معمولا این اکسیتوسین یکی از عواملی هستش که در بدن دختران جوان، وقتی که حتی گاهی اوقات در بدن زنان دختران جوان حتی با یک بار بغل کردن یا همین هاگینگ که به اصطلاح معمولی گفته میشه، این میتونه ترشح بشه و بعد اون خانم یه فرد اشتباهی رو بهش بچسبه و به یه فرد اشتباهی علاقمندی زیادی پیدا بکنه، که به این خاطر که به هر حال مکانیزم عمل، چون در بدن زنان این بیشتر ترشح میشه، مکانیزم عملش در نسبت به یعنی ارتباط جسمی در مردان و زنان تفاوت چشمگیری داره. یعنی یه زن میتونه با یه بار ارتباط فیزیکی یا بغل کردن یه آقا بهش وابسته بشه، در حالی که مرد میتونه اینجوری نباشه، چون میزان اکسیتوسین در مرد در زن با همین یه بار ترشح زیادی میتونه داشته باشه. سرتونین که در واقع میشه گفت شاهکار همه اینا هستش، همون سلول رقصنده، به قول جناب آقای یوسفی عزیز، سلول رقصنده بدن ما، سلول شادی، همون هورمون شادی در مغز ما ترشح میشه. در واقع این سرتونین وقتی نباشه ما احساس افسردگی داریم، دیپرشن شدید میگیریم، و وقتی در جمع پذیرفته میشیم، وقتی احساس غرور و افتخار میکنیم، همه اینا باعث میشه که سرتونین افزایش پیدا بکنه. و یکی از عواملی هم که در واقع ما در سیستم ما این نهاده شده اینه که همون ساختار جفتیابی رو در واقع چکار بکنه، ساپورت بکنه. به چه معنی؟ یعنی که ما این سرتونین حس و حال خوبی به ما میده وقتی در جمع پذیرفته میشیم. وقتی چکی در جمع پذیرفته میشیم، زمانی که خدمات خیلی خوبی به جمع بدیم یا به اون در واقع در همون سیستم میتینگ یا جفتیابی در واقع یه کاری بکنیم که به هر حال اون جنس مخالف به ما جذب بشه، در نتیجه سرتونین افزایش پیدا میکنه. این در واقع یعنی که ما میایم چیکار میکنیم، زیر ساختهای زندگی رو، زندگی به هر حال سالم رو افزایش میدیم که مورد توجه جمع قرار بگیریم. این در نهایت خودش باعث میشه که جفتیابی یا همون تنازع بقا در بشر افزایش پیدا بکنه یا با ایمنی بیشتری صورت بگیره. ملاتونین هم هستش که ملاتونین نقش‌های بسیار متعددی در بدن ما داره، ولی بخش عمدهش مربوط به چرخهای خواب و بیداری ما هستش که از ساعت 10 تا مثلا 3 و 4 نیمه شب در واقع مقادیرش میره بالا. در سوخت و ساز ما خیلی تاثیر داره، ولی اون چارتای ابتدایی خیلی به شکل عمده شگفت‌آوری کمک میکنن به اینکه ما که حالمون خوب باشه، که مودمون خوب باشه، که بیشتری داشته باشیم و شرایطی این گونه داشته باشیم. بر ماجرای خامگی خاری و پخت خاری، حالا که این چهار تا دوپامین، اندروفین، اکسیتوسین و سرتونین رو شناختین، حالا یه مثالی بزنم شاید خیلی راحت جا بیفته، برای شما خیلی کمکتون بکنه و بدونین که چجوری شده که بشریت ناگهان به یه اشتباه چشمگیری لغزید و سراغ پخت خاری رفت. الان خدمتون عرض میکنم. ما میدونیم که یه 300 هزار سالی رو حداقل ما 5 تا دوره یخبندان در کره زمین داشتیم، که این آخریش که همین 300 هزار سال قبل بوده رو اینو که سیستم های زمین شناسی هم تایید میکنن در واقع. حالا این 4 مورد دیگر رو خیلی دقیق نمیدونن، ولی این رو خیلی دقیق میدونن که اتفاق افتاده. علتش هم خب شما شنیدین دیگه، احتمالاً به یه عللی در یه شرایطی برخورد شهاب سنگ عظیمی به کره زمین باعث شد محور چرخشش کمی تغییر بکنه. وقتی که دورتر شد محور چرخشش از خورشید، سرما و یخبندان غالب شد. بشر در واقع پدر جد ما که در کره زمین بود 300 هزار سال پیش دچار کمبود مواد غذایی شد، در واقع شد که نتونه از میوه ها و گیاهان استفاده بکنه، دچار قحطی شد در واقع. بعد به شکل تصادفی تونست از آتش رو که متوجه حضور آتش شد به خاطر رعد و برق یا هر چیز دیگه، تونست از گوشت گیاهان از گوشت حیوانات استفاده کنه. حالا مثلا دید که یه رعد و برق خورد به یه درختی افتاد روی حیوانی، حیوان حالا سوخت، بخشی از این حیوان رو به دهانش گذاشت، میتونه مصرف بکنه. مواد غذایی دیگه هم که وجود نداشت به این وابسته شد، به این ماده پخته یا به این گوشت پخته وابسته شد و بعد متوجه شد که هر دفعه دیگه حالا که مثلا تو غار زندگی میکردن، توی نمیدونم تنه درخت زندگی میکردن، این دیگه کاملا به این وابسته شد که هر دفعه که تونست شکاری بکنه، یه حیوانی رو بگیره در آتش سرخ بکنه و بخوره، به تناظر بقای خودش کاملا ایمان آورد که این گوشت پخته میتونه کمک بکنه به تناظر بقایش. یعنی این چرخه در مغزش ایجاد شد: شکار حیوان، پختنش، خوردنش، تنازع بقا. یعنی خوردن پخته مصادف شد با تنازع بقا، یا پیدا کردن کندوی عسل در درخت، کندوی عسل دهانش برد دید شیرینه و بعد وقتی خورد دید نمیمیره دیگه، حالا درستگی نمیمیره، متوجه شد که یعنی یه رابطه شرطی ایجاد شد بین پیدا کردن عسل یا پیدا کردن چربی و پروتئین حیوانی و تنازع بقا. این چرخه دائم یه چیز رو ایجاد کرد و اون ایجاد دوپامین در مغز بود. چون ما تنازع بقا فرصت بقای ژن برای ما و پاداش زندگی با دوپامین همراه بود، همونطور که قبلا توضیح دادم، حس خوب موفقیت، حس خوب زنده ماندن دوپامین رو در مغز ما خیلی میبرد بالا. همیشه اینجوری دیگه، الان هم همینطوریه. همین گفتم دوپامین فارم ها همین کارو میکنن. ما وقتی شکر میخوریم، همین الان همینطوریه، وقتی شکر میخوریم دوپامین ما بعد دفعه بعدم که چیز شیرین میبینیم حس میکنیم اونو باید بخوریم. فقط اشکال کار اینجاست دیگه، مغز ما، من گفتم سه تا لایه مغز داریم. یک مغز خزنده ما که فقط مسئول زنده نگه داشتن ماست. این مغز خزنده ما فقط ما رو میخواد زنده نگه داره که با همین دوپامین و اندروفین و اینا کار میکنه. ولی ما یه مغز دیگه داریم به نام مغز سلولهای خاکستری یا کورتکس مغز. ما متاسفانه به صورت کلی کورتکس مغز که بخش در واقع خردورزی و تفکر ما هست رو کنار میذاریم اکثر اوقات و همه تمام امور رو میسپاریم به دست همین مغز خزندهمون یا لیمبیک سیستممون. دیگه من این خزنده و لیمبیک رو هر دو رو قاطی میکنم که شما خیلی سختتون نشین، چون سه قسمت هم من به دو قسمت میگم رو. اینا رو من اینجوری هم میگم به این خاطر که اگه یه کسی ملا لغتی باشه خواسته باشه ایراد بگیره، به هر حال اون که اونجا هم به هر حال بتونیم اقناع بکنیم از لحاظ شنوندگان عزیزمون. در نتیجه اگر ما اجازه بدیم به مغزمون، اون بخش خزندش که زندگی ما رو کنترل بکنه، ما رو به متاسفانه در با اون اشتباه تاریخی که صورت گرفته ما رو میکشه. چرا؟ چون اون 300 هزار سال طول کشیده و ما فرصت پیدا نکردیم از اون خارج بشیم و فرصت نکردیم که اون رو اصلاحش بکنیم. هر وقت مغز ما چیز شیرین، چرب و پروتئینی میبینه، دوپامینش میره بالا، احساس شادمانی بهش دست میده و دوست داره اون رو مصرف بکنه. حالا فرقی هم نمیکنه، این شخص میتونه با دیابت با قند 500 بشینه سر سفره، با قند 300 بشینه سر سفره، بچه‌هاش شروع کردن به غذا خوردن، یه تدیگه چرب روغن چکان هم این وسط هستش، باقلوا هم اونجا گذاشتن. این با اینکه اینا مثل سمه براش، ولی دوپامینه زورش بیشتره. به محض اینکه اون ماده غذایی چرب یا شیرین رو میبینه، میره مغز اون مغز خزندش میگه این تو رو نجات خواهد داد اگه بخوری، این باعث میشه که تو زنده بمانی. در حالی که اون این پیام مال 300 هزار سال پیش بوده، نه مال حالا. اون زمان بله نجات میداد انسان رو، چون هیچی نبود در کره زمین، چون یخبندان شده بود انسان نجات پیدا میکرد از این طریق. ولی الان ما اونو دهانمون میذاریم و قند 500 ما، خب شیرینی هم واردش میکنیم، پدر ما رو در میاره دیگه، یا پروتئین رو مصرف میکنیم، بدن ما لازمش نداره، چون ما میوه داریم الان بخوریم، اینو میخوریم و بدن ما رو اسیدی میکنه و این اسیدیته میتونه ما رو بکشه به راحتی. حالا من یه جلسه خدمتتون گفتم قند خون نگیم، بگیم سم خون، چون همین که بهش میگیم قند خون یه حس خوبی هم مثلا حس بدی هم نداریم، مثلا قند من 500، قند من 700 مثلا، در حالی که این قند 700 قند نیستش دیگه، سم در مغز ما و میتونه ما رو به راحتی گرفتارمون بکنه. حالا این ماجرا میریم جلوتر یه خورده، میخوام ببینیم که اینا سیستم پزشکی نوین چه کاری با بدن ما انجام میده که این داروهایی که ما به صورت عادی مصرف میکنیم ماجراش چی هستش. ببینید دوستان، وقتی یه نفر افسردگی میگیره، در واقع به افسردگی میگن سرماخوردگی روانی، و اینقدر دیگه برای ما بدیهی شده این افسردگی که اسمش شد سیستم روانپزشکی گذاشته سرماخوردگی. چون سرماخوردگی به این خاطر میگن سرماخوردگی روانی که مثلا آدما نسبت به بیماری های دیگه شون بیشتر از همه سرما میخورن دیگه، مثلا در سال مثلا شما 3 بار سرما میخورن، یعنی چه سرطان که نیست دیگه سرماخوردگی. انقدر این شایع شده در جوامع کنونی که بهش میگن سرماخوردگی روانی، بین افسردگی. در اون طرف پیوستار تهش هم به عرضم به حضورتون که اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی میگن سرطان روانی، یعنی سرطان روان اون انقدر بده که انقدر ترکیبی هستش مشکل هست که به اون میگن سرطان روان، به اینی که میگن سرماخوردگی روان. حالا ما وقتی که سرتونین مغزمون میاد پایین به دلایل مختلف، میگن فلانی افسرده شده، افسردگی ماژور گرفته، افسردگی عمیق گرفته، یعنی سرتونین مغزش کاهش پیدا کرد، دیگه تولید نمیشه، یا اگر تولید میشه جذب نمیشه جایی که باید جذب میشه. حالا تازه ما هم هنوزم نمیدونیم که آیا افسردگی باعث کاهش سرتونین در خون ما، در مغز ما میشه، یا اول سرتونین به یه علتی کاهش پیدا میکنه و بعد ما افسرده میشیم. ما هنوز تازه اینا هنوز خیلی معلوم نیست چی باعث اون یکی میشه، یعنی آیا افسردگی باعث کاهش سرتونین میشه یا یه چیز دیگه ای باعث کاهش سرتونین میشه و بعد ما افسردگی میبینیم. در پختخاری که خیلی معلوم نیست، ولی من در خامخاری مطمئن هستم این مصرف مواد غذایی پخته و پروتئین هستش که باعث کاهش تولید سرتونین میشه و اون باعث افزایش افسردگی میشه و اون باعث میشه که ما افسردگی بگیریم. ولی در طب فعلی هنوز نمیدونن چه به چه هستش و خیلی خبری هنوز ازش نیست. حالا این داروها چه میکنن؟ این داروها میان دو تا کار انجام میدن، یا میان به زور تولید این سرتونین رو در مغز ما افزایش میدن، یا میان جلوی بازجذبش رو میگیرن. من خدمتتون عرض کردم یکی میاد یه سلولی مخصوص یه کیسه‌ای هستش پر سرتونینه، این میریزه تو این فضا، این باقی مسئول آوری اینه، اون یکی سر هم تمومش میکنه، تو این حیطه مون عوض میشه یه تار سرده ارتباط و عوضش در صورت میگه که با احساس خوشبایی به اون پس میده. حالا این مواد در واقع این داروها کارشون اینه، یا میان همون سرتونین رو مثلا اگه 10 تا همیشه میریخته این دفعه 30 تا میریزه توی اون فضا. از اون طرف هم یه سری داروهای دیگه هستن که کارشون اینه که اجازه نمیدن اینا بازجذب بشن، میان روی گیرنده های اینا میشینن، جلو اون گیرنده ها رو میبندن و بعد این سرتونین به جای اینکه مثلا 3 دقیقه اینجا باشه 45 دقیقه اینجا هستش، تا باز مثلا یه ساعت و نیم اینجا، 3 ساعت اینجاست، باز دوباره قرص بعدی رو بخوریم، باز دوباره اینا. هم تقریبا تمام داروهای اعصاب ما یکی از این دو تا کار رو انجام میدن، یا افزایش تولید دوپامین، اندروفین، اکسیتوسین یا ملاتونین رو میکنن، یا هم باعث میشن که اینا دیر جذب بشن، یکی از این دو تا کار رو انجام میدن. خب هر در حد در سر یه جوریه، نمیدونم افسردگی یه جوریه، دو قطبی یا بایپولار یه جوره، هر کسی به هر حال هر بیماری روانی که وجود داره باشه یک از این داروها مصرف میشه، انواع مختلفی هم دارن که این کار. ولی اینا اشکالش اینه که اینا ما به این راحتی هم کارن انجام، مثلا این داروهای همین داروهای جلوگیری کننده از بازجذب همین سرتونین، یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که نذارن سرتونین جذب بشه، ولی از اون طرف اتفاق مهم دیگه ایجاد میکنن، میان تمام بدن ما رو شل میکنن، یا عصبانیت شدید در بدن ما ایجاد میکنن. دقیقا همون واژه سمی که به کار برده میشه درسته، این ما ساده اندیشانه است که ما فکر بکنیم یه دارو میاد میره روی مثلا رسپتور یا گیرنده میشینه اونو به هر حال درست این کار انجام میده، واقعا اجازه نمیده سروتونین جذب بشه و کلی هم شادی ایجاد میکنه در این مرحله مختصری، ولی ده ها اشکال دیگه ایجاد میکنه. بذارید من یه مثال به سادگی بزنم شاید خیلی واضح بشه براتون. ببینید دوستان، فرض کنید که شما به شما یه خبر میدن، میگن بانک شما سرمایه گذاری کردین، تلفنتون زنگ میزنه، یه دفعه ای بهتون از بانک تماس میگیرن میگن آقا شما یک میلیارد و نیم برنده شدین، یه خانه مثلا با کلید طلایی برنده شدین، یا شما کنکور امتحان دادین یا دخترتون کنکور امتحان داده، یه دفعه نتایج کنکور میاد مشخص میشه شما رتبه 5 کنکور شدین. اتفاقی که در مغز شما میفته اینه که اگه میزونین و اندروفین و دوپامین رو اندازه گیری بکنن، اگر در حالت عادی زندگی روزمره عددش مثلا بوده 20، یه دفعه با این خبر خیلی خیلی خاص کنکور شما، مثلا کنکور شما این شده، یا مثلا شما یه ماشین برنده شدین، یا یه خبر خیلی خوب بهتون بدن، یه دفعه این عدد 20 میشه 40، میشه 60 مثلا، عددش میشه 60 در مغز شما. و گاهی اوقات گفتن کسایی که لاتاری برنده میشن در آمریکا، چون اون عددش خیلی مبلغش چند مثلا 1.5 میلیون دلار مثلا، میگن اینا تا 90 روز تا 100 روز این میزان 40 در مغز باقی میمونه، تا 100 روز، یعنی این خبر خیلی خاص خارق العاده تا 100 روز این میزان سروتونین خون شما رو میبره بالا، عددش از 20 میکنه به 60 میاد و بعدم مثلا روز 20 و 25 کم کم میاد پایین، یا مثلا رسیدن یه عاشق به معشوق این عدد رو میبره بالا. فقط میخوام یه مقایسه بکنید، یک دوز مصرف متانفتامین یا شیشه این عدد 20 مغز ما رو گاهی اوقات تا 240 میبره بالا. حالا قیاسش رو متوجه شدین چیه؟ در واقع این شیشه که مصرف میشه یا هرویی که مصرف میشه اینقدر بهش میگن طوفان ایجاد میکنه، این طوفانی که در مغز ما ایجاد میکنه، این عدد 20 رو که با یه خبر بسیار خارق‌العاده به شخص میرسون، در مصرف یک دوز شیشه 20 میرسونه. چرا این مثال رو زدم؟ وقتی که ما شیشه یا هروئین مصرف میکنیم، اینا به صورت اختصاصی روی گیرنده های سرسون مغز ما میشینن و اونجا رو بلاک میکنن، میبندن اونجا رو، و از اون طرف هم همون خود این مواد باعث میشن که مقادر زیادی سرسونین ترشح میشه، هم زیاد ترشح میشه، هم جلوی بازجذبشون میگیرن و این طوفان ایجاد میکنن مغز ما و بعد شخص بیشتر میرخصه خستگی ناپذیر. و هدف هم که مصرف میگن کانابینوید یا گرس رو که یه شخص مصرف میکنه، در هر دفعه مصرفش 5 میلیون سیناپسش رو از دست میده، یا 5 میلیون دلار رو همین که من خدمتتونم در مغزش از دست میده. در نتیجه این موادی که ما مصرف میکنیم، این گرفتاری رو در مغز ما به وجود میارن. حالا در خامکاری اتفاق مهمی میفته اینه که ما این باعث تولید این مواد برمیگرده سر جای خودش، و بعد باعث کلسیم و پتاسیم میگرده هایی که گفتم یکی مصرفیم برای اونا با پتاسیم و کلسیم کار میکنم. وقتی سدیم و پتاسیم و کلسیم درست به این گیرنده ها میرسه، اینا کارشون رو درست انجام میدن. ولی وقتی ما از طریق مواد پخته کلسیم رو به اینا میرسونیم، چون مواد پخته یه بار خدمتتون عرض کردم کلسیمش دیگه لایه های آخر انرژیش، اون الکترون های آخرش میپره و اینا سدیم پتاسیم سالم نیستن، وقتی میرن توی این گیرنده ها میشینن، کار خودشون رو درست انجام نمیدن و ما رو افسرده میکنن، ما رو متوقع میکنن، ما رو خشمگین میکنن، ما رو بیمار میکنن، ما رو بدبین میکنن. شما حتما دیدین افرادی که در دور براتون وسواس رو اجبار دارن، یا کسایی که بیماری دو قطبی دارن، یا کسایی که بده هستن، اینا بخش عمده اینا میتونه تحت تاثیر مصرف موادی باشه که ما به بدنمون میرسونیم، یعنی سدیم پتاسیم کلسیم. خیلی ساده است، یه سدیم پتاسیم کلسیم تقریبا همه کارهای سیستم عصبی و مغز ما رو همین 3-4 تا حداقل، حالا لیتیوم مثلا، لیتیوم هم به هر حال وجود داره، دوپامین هم وجود داره، اینا همش رو همین 3-4 تا میچرخن. ولی اینقدر اینا پیچیدگی دارن نسبت به هم، با مثلا دوپامین چقدر باشه، اندورفین چقدر باشه، سروتونین چقدر باشه، ملاتونین چقدر باشه، اینا مثلا 300 هزار حالت نسبت به هم چقدر باشه، اینا کار اینا رو کنترل میکنن. و یکی از چیزهای مهمش هم همین در دسترس بودن مواد سالم برای این ساختار هستش. وقتی مواد سالم در اختیار این ساختار هستش، اینا کارشون رو درست انجام میدن. مثلا سوالات بکنم و امیدوارم که مختصری مفید فایده واقع بشه. متشکرم شنیدید و وقت گذاشتید. سپاسگزارم توجهتون. به خدای بزرگ میسپارمتون.